ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سخنگوی دولت از مطرح شدن موضوع حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داد. کره شمالی یک موشک جدید به سوی آب‌های ژاپن شلیک کرد. و رهبر حماس میگوید ایران بزرگترین حامی شاخه نظامی این گروه است. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت با خروج نیروهای امنیتی گام‌های بعدی هم برداشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت صبح سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود درباره اعتصاب قضای مهدی کروبی و درخواست خروج نیروهای امنیتی از خانه گفت درباره خروج نیروهای امنیتی وزیر اطلاعات گزارشی داد که این اتفاق افتاده و انشالله گام‌های بعدی هم برداشته شود. او تشکیل دادگاه برای مهدی کروبی را در حوزه اختیارات قوه قضاییه عنوان کرد. مهدی کروبی روز 25 مرداد با اعلام اینکه خواستار محاکمه علنی خروج ماموران امنیتی از محل حصر خود است اعتصاب قضا خوش کرد و پس از وعده خروج ماموران به اعتصاب قضا پایان داد. کره شمالی یک موشک جدید را به سوی آب‌های ژاپن شلیک و آزمایش کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، این موشک بامداد امروز سه‌شنبه از نزدیکی پیونگیانگ به سوی آب‌های ژاپن شلیک شد و پس از عبور از حریم هوایی جزیره هوکایدو ژاپن در دریا فرود آمد. خبرگزاری دولتی ژاپن اعلام کرده که دولت این کشور به مردم در شمال ژاپن هشدار داده تا آمادگی لازم را داشته باشند. ارتش کره جنوبی هم تایید کرده که پیونگیانگ یک موشک بالستیک به سمت آب‌های شرقی شبه جزیره کره شلیک کرده. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون نیز خبر آزمایش موشکی کره شمالی را تایید کرده و اعلام کرده که این موشک‌ها در آب‌های ژاپن فرود آمده است. سخنگوی دولت ژاپن این اقدام کره شمالی را تهدیدی بزرگ برای ژاپن خوانده است. یحیی سنوار، رهبر جدید حماس در غزه، میگوید روابط این گروه با ایران بهبود یافته و این روابط در حال حاضر قوی تر از گذشته است. یحیی سنوار روز دوشنبه در نشستی خبری گفت جمهوری اسلامی ایران بزرگترین حامی مالی و نظامی گردان‌های القسام شاخه نظامی حماس است. روابط حماس با ایران از 5 سال پیش به دلیل عدم حمایت حماس از بشار اسد تیره شد. یحیی سنوار در ماه فوریه حدود 6 ماه پیش به عنوان رهبر حماس در غزه انتخاب شد. رهبر حماس در غزه همچنین گفت که این گروه ضمن آن که خود را برای نبرد با اسرائیل آماده می‌کند، اما در شرایط فعلی به لحاظ استراتژیک به چنین جنگی علاقمند نیست. در همین باره ارزیابی حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان، رو جویا شدیم.
می‌دونیم که آغاز بحران اساسی در روابط ایران و حماس به شروع این بهار عربی و به خصوص وضعیت سوریه، بحران در سوریه برمیگشت که حماس با توجه که مقر اصلیش در دمشق بود حاضر نشد در کنار رژیم اسد بایسته و مجبور شد از این کشور خارج بشه و در همین زمینه با ایران دچار اختلافات اساسی شد. ظرف این سالها خب با قطر اتکا کرده، مدتی آقای مرسی در مصر حکومت داشت، به اون حکومت اون متکی بود و به نوعی از ترکیه کمک می‌گرفت. الان بسیاری از این منابع و این متحدها به نوعی معلق شدن، یعنی قطر با توجه به بحرانی که الان با عربستان اینها داره بیش از پیش به نظر میاد که در حمایت از حماس با مشکل مواجهه، ترکیه هم مشکلات خاص خودشو داره. آقای سیسی هم به رغم برخی انطافا که ظاهرا یواخر نشون میده همچنان دشمنی خاص خودش رو با اون اخوان المسلمین که حماسی که از شاخه‌های اونها هست داره و میخواد رابطش با اسرائیل هم به هر صورت رابطه عادی و نرمالی باشه. به همه این دلایل حماس هم به اعتبار اینی که میخواد در سطح جنبش فلسطین در برابر تشکیلات خودمختار قدرت مانور داشته باشه و در ضعف کامل به لحاظ مالی و نظامی قرار نگیره و هم در منطقه به هر صورت سیاست ضد اسرائیل شو ادامه بده، نیازمند یک حامیه که خب در این زمینه منظم میاد ایران از نظر خودش دریغی نخواهد کرد و به همین خاطر داره متکی میشه دوباره حماس به طرف ایران.
اون دلیلی که حماس رابطهش با ایران مشکل آفرین شد که شما هم اشاره کردید، بشار اسد و حمایت از بشار اسد در سوریه، در اون حمایت تغییری ایجاد نشد. حال حماس اون مسئله رو چطور هضم خواهد کرد؟
آقای سینوار اعلام کرده که ما با سوریه مشکلی نداریم. به نظر میاد که بیش از این که ایران تغییر موضع داده باشه، حماس یه مقدار این اولویت مسئله سوریه سوریه رو با توجه این که قبلا از طرف کشورهای عربی زیر فشار بود و به همین خاطر به صدا اون موضوع را در قبال ایران و سوریه گرفت. الان متوجه به اینی که خب تقریبا در بسیار از کشورهای عربی هم زیر فشار یا ترد شده یا اون حمایت قبلی رو نمیگیرد، آنچنان تعهد و قید بندی نداره که اون سیاست قبلی رسول الله خیلی موضع منفیش نسبت به سوریه رو بخواد ادامه بده. به نظر میاد که از اولویت خارجش کردن مسئله سوریه، هم ایران هم حماس، و بیش از پیش هر دو طرف با توجه به که نیازه به هم دارن در نظر بگیریم که ایران میخواد همچنان سیاست ضد اسرائیلی خودش رو در منطقه ادامه بده، در این حال کمک به حماس و متحد بودن با حماس این امکان هم به ایران میده که به نوعی خلاف این تبلیغات برآمد بکنه که ما مسئلمون صرفا شیعه نیست و حتی با یه گروه سنی مثل حماس هم داریم کار میکنیم.
آقای حسینی فر، سوال آخرم درباره وضعیت ایران در این موقعیت هست. در ماهای گذشته حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان میاد به وضوح صحبت میکنه درباره حمایت که ایران از این گروه میکنه در لبنان. حال حماس میاد این صحبت رو میکنه در فضایی که اسرائیل هر روز داره هشدار میده درباره نفوذ ایران در سوریه و در اطراف مرزهای خودش و دائم درباره این مسئله سعی میکنه که در عرصه بین المللی صداش رو بلندتر بکنه. فکر میکنید که واکنش اسرائیل چگونه خواهد بود به این گونه صحبت ها، آن هم در نوار غزه؟
واکنش اسرائیل در مورد حماس میشه گفت که بیش از پیش روی اون سیاست نفی خودش و اینکه این گروه رو به عنوان گروه تروریست مثلا معرفی بکنه و عرصه بین المللی و تهاجم بهش رو مثلا مشروع جلوه بده، در این زمینه دستای بازتری پیدا خواهد کرد. علیرغم اینکه خب ما میدونیم 4-5 ماه پیش حماس حاضر شد در اون منشور قبلیش تغییراتی بده که معنای تلویحیش این بود که حاضر موجودیت اسرائیل در مرزهای 1967 بپذیره و به نوع ای در عرصه بین‌المللی حداقل اروپایی ها رو با خودش همراه بکنه، از لیست تروریستی سری از کشورها بیاد بیرون. این تلاش ها و این اقدامات به خصوص اینه که ضد القسام و گروه نظامیش داره با ایران دوباره بیش از پیش ارتباط برقرار میکنه، طبیعیه که تمام این تاکتیکا و تدبیرهای حماس رو بیرنگ بکنه و اسرائیل در موقعیت برتری برای تبلیغات خودش قرار بگیره. در مورد ایران هم همونطور که شما اشاره کردید، خب هم اخیرا صحبت بوده که اسرائیل بیش از پیش روی اینکه ایران در لبنان در سوریه داره کارخانه های موشک ایجاد میکنه و این نوع رابطش با حماس هم بیش از پیش دستمایه‌ای برای اسرائیل که در عرصه بین‌المللی و فشار بر ایران بتونه تحرکات بیشتری داشته باشه. و خب برمیگردم به کلا سیاست ایران که هنوز نرسیده به اینی که این شعار نابودی اسرائیل و این نوع نگاه به مسائل منطقه چه زیان و ضرری برای که کشور داره. اون هم خب ما میدونیم آقای خامنه‌ای خود 4 سال پیش در نماز جمعه رسما اعلام کرد که هر کس که با اسرائیل در بیفته میتونه رو کمک ما حساب کنه، حتی صحبت از این کرد که باید در ساحل غربی هم مردم مسلح بشن، اونجا هم باید اقدامات مسلحانه انجام بشه. همه این سیاست و تدبیرها به تنها چیزی که اصلاح ارتباط پیدا نمیکنه منافع ملی ایران و امنیت ایران هستش.
ارجبی حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور بین الملل رو در آلمان میشنیدید. در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که نظرتون رو با ما از طریق پیامگیر رادیو فردا در میون گذاشتید.
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، حالا به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این خانمها کمک نمیکنه، چرا یه وامی نمیدن جوونا بتونن ازدواج بکنن، چرا که کاری فراهم نمیکنه برای مملکت، چرا جاده درست نمیکنن، چرا بیمارستان درستی نمیزنن.
من یک پیام دارم به آقای خامنه‌ای و حکومتش. دیدید که اگر آمریکا نبود نمیتوانستید شماها داعش را از منطقه برانید. دیدید که آمریکا آخر الامر کاری کرد که داعش نابود شد و خواهد شد.
ما اشتباه کردیم. در دوران انتخابات آقای روحانی گفتن که مردم ما به کسانی که عمرشون تو زندان و شکنجه گذشته بر مردم رأی نخواهند. کسی از ما خبرنگار شبکه‌های اجتماعی ازشان نپرسیدن آقا شما در این 4 ساله گذشته چه قدمی در راه نجات زندانیان برداشتید؟ آیا تصمیم گرفتید یک روز بروید و بگویید من میخوام از این زندان ها بازدید کنم؟ حالا میفرمایید نمیذارن، شما رفتید، اگر برید و نذارن هم خودش یک مطلبی است، یعنی ثابت میشه که شما کاری میخواهید بکنی ولی نمیذارن.
شما همش از آزادی بیان و آزادی زنان و حقوق زندانیان و خفقان و این چون چیزها حرف میزنید، در صورتی که عزیز من مهمترین مشکل مردم ما تبعیض و بی‌عدالتی در حق محرومان و بیچارگان است که کمر آنها را خرد کرده است و رهبری و ریاست جمهوری تماشاگر آنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فهم خبرهای غیر رسمی روزهای اخیر مربوط به پرداخت نشدن کامل حقوق کارکنان نیروهای مسلح در ایران روز دوشنبه با اظهارات نایب رئیس مجلس و وزیر دفاع تایید شد. این مقام‌های از پیگیری این موضوع و حل مشکل پیش آمده خبر دادند. جزئیات بیشتر درباره این موضوع از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
وزیر دفاع ایران میگوید حقوق کارکنان نیروهای مسلح حتما به صورت کامل پرداخت خواهد شد. اظهارات او تایید کننده خبرهای غیر رسمی روزهای اخیر مبنی بر پرداخت نشدن کامل حقوق کارکنان نیروهای مسلح ایران شامل ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح است. گفته شده که تنها حقوق 23 روز از مرداد ماه به کارکنان نیروهای مسلح ایران پرداخت شده است. وقوع این اتفاق روز دوشنبه در جریان تذکر نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس در صحن علنی مجلس مطرح شد. آقای قاضی‌پور در این باره به وزیر دفاع تذکر داد و در واکنش به او مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت از وزیر دفاع خواست به موضوع عقب افتادن و کم پرداخت شدن حقوق نیروهای مسلح رسیدگی کند. ساعتی پس از این اظهارات امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در گفتگو با وبسایت خانه ملت اطمینان داد که حقوق کارکنان نیروهای مسلح پرداخت خواهد شد و گفت که اتفاقات رخ داده به خاطر اختلاف محاسبه در بودجه میان نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. او در این باره گفته است که استنباط سازمان برنامه این است که مابقی حقوق در همین پولی که این ماه تخصیص پیدا کرده وجود دارد، ولی نیروهای مسلح معتقد است که این وجود ندارد. سرتیب حاتمی از پرداخت قطعی مابقی حقوق خبر داده و گفته است چیزی از حقوق کارکنان نیروهای مسلح کسر نخواهد شد. نادره قاضی‌پور در اخطار روز دوشنبهش در مجلس گفته بود که هر کدام از کارکنان نیروهای مسلح تنها حقوق 23 روز از مرداد ماه را دریافت کردند. در همین باره احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ستاد کل نیروهای مسلح خواسته حقوق‌ها را از اعتباری که در قانون بودجه در ردیف تقویت بنیه دفاعی آمده تأمین کند، اما مقام‌های ستاد کل نپذیرفتند و به همین دلیل پول برای پرداخت حقوق‌ها کم آمده است. بودجه ستاد کل نیروهای مسلح ایران در قانون بودجه 1396 حدود 3000 میلیارد تومان است که حدود 90% آن در ردیفی به نام تقویت بنیه دفاعی ارتقای آمادگی دفاعی آمده است. این رقم کمتر از 7% کل بودجه نظامی امسال ایران است که رقمش حدود 44000 میلیارد تومان یا بیش از 13 میلیارد دلار است.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری کرمان روز دوشنبه از کشف بیش از 50000 کیلوگرم انواع مواد مخدر در 4 ماه نخست سال جاری خبر داد. خلیل همایی در گفتگو با خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه اعلام کرد این میزان کشف انواع مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 49% افزایش داشته است. این مقام استانداری کرمان افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان را یکی از دلایل افزایش کشفیات پلیس ایران اعلام کرد. در میان مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در یک گفتگوی تلویزیونی گفته که در حال حاضر نزدیک 2,800,000 مصرف کننده مستمر مواد مخدر در ایران وجود دارند. این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما باشید 16:30 دقیقه در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.